پنجشنبه 21 دی ماه 1357.
سر صبحانه گزارش تهیه شده برای براون را برای سفیر شرح دادم. گفتم کار ما به صورت روزانه در آمده است و من هر شب ماوقع را گزارش خواهم داد. سولیوان فوراً دریافت که یک مهمان شبانه روزی پیدا کرده است. محلی برای اقامت من داد که از او قدردانی کردم. از آن روز به بعد کوپن و جیره من دست سفیر و زنش بود. بعد در مورد دیدارمان با شاه که برای ساعت 11:15 در نظر گرفته شده بود صحبت کردیم. گفتم دلواپس گروه 5 نفره هستم و میخواهم بدانم که آیا کار برنامه ریزی ادامه دارد یا نه. لذا اول با آنها ملاقات میکنم و سپس به سفارت باز میگردم تا با سفیر عازم کاخ شویم. با ژنرال گاست راه دفتر قره‌باغی را در پیش گرفتیم. گروه جمع شده بودند. اول از برنامه‌ریزی جویا شدم. هیچ کدام از ایرانیان سر کار نیامده بودند. پنج شنبه بود و پنج شنبه ها در ایران مثل روزهای شنبه ماست. علی‌رغم حساسیت اوضاع و اهمیت هر دقیقه‌ای که می‌گذشت، آنها حاضر نشده بودند از تعطیلات آخر هفته خود چشم پوشی کنند. گفتم به هیچ وجه این رفتار غیر مسئولانه را نمی‌پذیرم. بعد از مدتی جر و بحث قبول کردند که زنگ بزنند و افرادشان را احضار کنند و کار را ادامه دهند. قره‌باغی گفت
آنها از این به بعد در طول هفته کار خواهند کرد تا برنامه‌ریزی تمام شود.
این کار مهم بود، زیرا نوارها، شبنامه‌ها و عکس‌های آیت الله خمینی و تظاهرات به طرفداری از او هر ساعت در حال افزایش بود. یا باید کاری می‌کردیم یا باید باخت را می‌پذیرفتیم و خیلی زود هم می‌باختیم. با به راه انداختن کار برنامه‌ریزی به سفارت بازگشتم و با سولیوان عازم کاخ نیاوران شدیم. چند ماهی بود که اعلی حضرت را ندیده بودم و از دیدن قیافه خسته و فرسوده شاهی که خوردم. جای پای فشار و نگرانی بر همه صورت او دیده می شد. برخلاف همیشه که او را در لباس نظامی می دیدم، یک کت و شلوار غیر نظامی تیره پوشیده بود. بحث را با مطالب سبک آغاز کرد و در مورد هدف مأموریت من سوال کرد. به خوبی می دانستم که همه چیز را می داند، اما از دستور رئیس جمهوری شروع کردم و بحث را به تشکیل گروه 5 نفره و آخرین تحولات آن کشاندم. طرح آغاز شده را به تفصیل برای او شرح دادم. بسیار علاقمند به نظر می رسید. قبول کرد که به علت این که اصولاً برنامه ریزی وجود نداشته است، این کار لازم بوده است. شاه بحث را به رفتن و برنامه سفرش کشاند. می خواست مسیر پیشنهادی مرا بداند. گفت که می‌خواهد در مصر توقف کند تا با انور سادات دوست خوبش دیدار کند، بعد به مراکش یا اسپانیا برود، سوختگیری کند و سپس به پایگاه نیروی هوایی آمریکا در آندروز واشنگتن و بعد عازم پالم اسپرینگز شود. در پالم اسپرینگز هم در آننبرگ استیت اقامت کند. آمریکا هم باید همه مقدمات از جمله امور امنیتی را بر عهده می‌گرفت. فکر نمی کنم اگر کسی شاه را می شناخت بتواند احترام و تعهد او را نسبت به ایالات متحده مورد سوال قرار دهد. شاه برای احساس بزرگی و رضایت همه چیز داشت. اگر کمک آمریکا در سال 1953 نبود، شاه هرگز بر تخت طاووس باقی نمانده بود. آمریکا در دهه 1960 شاه را هدایت کرده بود تا اینکه شاه وسایل لازم را برای ادامه راه خود به دست آورده بود و به محض آنکه شاه راه خود را پیدا کرده بود، واشنگتن گام بعدی را در برآوردن آرزوهای او برداشته بود. من معتقدم شاه سلطنت بر مردم خود را عمیقا دوست داشت و نگران آن بود. من مطمئن هستم که شرایط جسمی شاه هم بر اوضاع تأثیر گذاشته بود. شاه می دانست که سرطان دارد و داروی درمان سرطان می خورد. بیماری سرطان و فشار غیر قابل تحملی که این بیماری بر او وارد کرده بود کافی است که مغز هر کسی را متلاشی کند. به هر علت که بود، شاه به نظر من اقدام لازم را برای حفظ کنترل کشور انجام نداد، به طوری که کشور سریعاً از قدرت تهی شد و تا ژانویه 1979 به یک کشور کاملاً فلج تبدیل شد. در کمال شگفتی شاه به من گفت که از بختیار زیاده از حد حمایت می کنم. سپس در مورد دکترینی که من برای نیروهای او تهیه کرده بودم صحبت کردم. شاه گفت قطعاً لازم است که یک کنترل مرکزی قوی ایجاد شود تا قدرت نیروهای مسلح را به طرز صحیحی متوازن کند. نمی‌دانستم آیا در مورد طرح‌هایی صحبت می‌کند که ما در حال تهیه آن بودیم یا نه. وقتی در مورد دکترین شاه صحبت می‌کردم، به شدت نسبت به کودتا حساس شد. شاه برای مدتی تحلیلی طولانی در مورد اگرها و مگرها ارائه داد. محور سوال‌های او اینها بود: اگر آیت الله خمینی دست بر نداشت، اگر بختیار شکست خورد. در همین مسیر بحث به شورای سلطنت کشیده شد. او گفت که در مورد شورای نیابت سلطنت از نزدیک مطالعه کرده است. میخواست بختیار ریاست شورای نیابت سلطنت باشد و علاوه بر او 2 یا 3 نفر از اعضای کابینه هم در آن عضو باشند. 3 نفر دیگر هم در آن شورا عضویت داشته باشند. 1 نماینده از گروه مذهبی، تیمسار قره‌باغی از ارتش و 1 شخص دیگر که اسمش را نگفت. میخواست توازنی در عضویت وجود داشته باشد که وجود همه را تضمین کند. من مطمئن هستم که شاه این ترکیب را درست کرده بود که هیچ کس نتواند به تنهایی جای او را بگیرد. میخواست اقدامی صورت گیرد که مشقتهای دوره هرج و مرج محدود شود. شاه عمیقاً اظهار تأسف کرد که آمریکا مستقیماً به سراغ آیت الله خمینی نرفته است و از وی نخواسته است که جلوی مشقات مردم را بگیرد. شاه می گفت اگر آیت الله خمینی از دولت بختیار حمایت نکند، هیچ امیدی برای پیشرفت نخواهد بود. نمی توانست روش آیت الله خمینی را دایر بر مخالفت با دولت بختیار درک کند. شاه اینک فاش کرد که با هواپیمای 707 و خدمه خود خواهد رفت و شخصاً هواپیما را هدایت خواهد کرد. در اصفهان توقف خواهد کرد تا با سادات دیدار کند. سپس در مادرید یا رباط سوختگیری خواهد کرد. قبول کرد که در آمریکا پایگاهی را که ما به او معرفی می‌کنیم برای فرود انتخاب کند. پس از سوختگیری در این پایگاه عازم پالم سپرینگز خواهد شد. قول داد که در پایگاه از هواپیما پیاده نشود و صرفاً سوختگیری کند. گفت که می‌خواهد کشور را به صورتی ساده ترک کند و نمی‌خواهد چنین وانمود کند که از هرج و مرج و آشوب می‌گریزد، بلکه در صدد است این طور القا کند که فقط به مرخصی می‌رود. فکر می‌کرد تا بختیار از مجلس رأی اعتماد نگیرد نمی‌تواند برود. قرار بود مجلس روز شنبه آینده رأی اعتماد را بدهد. بنابراین شاه ظرف 6 یا 7 روز آینده می رفت. سلیوان قول داد این مطلب را با رئیس جمهوری در میان بگذارد. شاه گفت که 1 روز صبر می کند تا از نظر آمریکا آگاه شود، اما میل دارد دیرتر از 4 شنبه آینده، یعنی 17 ژانویه مصادف با 27 دی ماه، مسافرت نکند. 2 ساعت پیش او بودیم. برای من این دیدار به هیچ کدام از دیدارهای قبلی که با شاه داشتم شباهت نداشت. علت آن هم فرسودگی علنی شاه بود. ما را تا دم در بدرقه کرد. با هم به گرمی دست دادیم و از هم جدا شدیم. از من به خاطر اینکه به نیاوران آمده بودم بسیار تشکر کرد. او سپس به خاطر همکاریم با ارتش از من تشکر کرد و گفت که به من بسیار اعتماد دارد و ارتش هم این اعتماد را دارد. گفت که امیدوار است در حمایت از بختیار جانب تعادل را حفظ کنم. خوشحال بود که سران ارتش را دور هم جمع کردم. این حرف او تعجب آور بود، زیرا خودش هرگز چنین کاری نکرده بود. حتی همون دیروز هم با آنها به صورت جداگانه ملاقات کرده بود. شاه ظرف چند روز آینده می رفت و پیشرفت در مورد دولت جدید عملا صفر بود. اما چند عامل دلگرم کننده وجود داشت. روزنامه ها به خیابان ها بازگشته بودند. نفت و بنزین بیشتر شده بود و مدت برقراری مقررات منع عبور و مرور شبانه کمتر شده بود. اما اقتصاد هنوز آنگونه که تمایل ما بود به گردش در نیامده بود و باید دولت بختیار را هم سر و سامان می دادیم. باید روزنامه های طرفدار بختیار بیشتر می شدند تا تبلیغات اپوزیسیون کاهش می یافت. مبارزه ضد آمریکایی ابعاد تازه یافته بود. در خیابان‌ها آمریکا را شیطان مردم ایران می‌خواندند. میزان تهدیدها علیه آمریکاییان بیشتر شده بود و باید همه آمریکایی‌هایی که حضور ضروری نداشتند از ایران خارج می‌کردیم. قبلاً زنان، کودکان و عده‌ای دیگر را خارج کرده بودیم.